أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين قال الله تبارک و تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. محروم شدن از وجود اقدس نبی خاتم پیامبر رحمت و ملهمت بزرگترین خسارت ممکن در عالم هستیه. او که خاتم النبیین بود، یعنی هرچه 124 هزار پیغمبر علیهم السلام داشتن وجود اقدس پیغمبر اکرم داشت. در عین اینکه این شخصیتی که داعی الالله، یعنی دعوت کننده به سمت حاکمیت الهی، قدرت مطلقه حق، هر کسی یه توصیه اخلاقی بکنه دعوت کرده به معنویت، به دین. وقتی شما میگید داعیاً الالله که وجود اکرم نبی اعظم و ائمه معصومین علیهم السلام رو شامل میشه، یعنی کسی که همه خلائق رو به سمت بندگی مطلق قدرت تام و تمام هستی، یعنی الله جل جلاله، هدایت بکنه. این اساسی ترین کار در نظام هستیه. اگر همه عالم آفریده شده برای این انسان که این انسان فرمود دنیا خلقت لکم، این دنیا را آفریدم برای تو انسان، و انتم خلقتم للآخره، شما را آفریدم برای آخرت، اگر این چنینه که این دنیا برای انسان آفریده شده، این انسان برای کسب آخرت و کسب آخرت مقام قرب الالله و فناء فی الله و اتصال به حضرت حق، کار پیغمبر اکرم اساسی ترین کار نظام هستیه. انا ارسلنا که ما تو رو مبعوث کردیم شاهدن و مبشرن و نذیرا، هم شاهد و گواه باشی، یعنی همگان تو رو ببینن. ببینن میشه به خدا رسید، میشه عبد بود. این یه حرف آسمانی نیست، یه حرف عرفانی مال یه عده جماعت خاص نیست. شاهد، شما برای چی شاهد میگیرید؟ میخواید یه حقی رو ثابت کنید؟ یا آقا یه نفر شاهد باشه، او که میاد حجت تمام میشه. شاهد میگه از غیب رسید. پیغمبر اکرم اولا شاهد، گواه، کسی که هم این عالم رو مسلطه، هم اون عالم رو مسلطه، هم انسان رو خوب میشناسه، هم هستی رو خوب میشناسه، هم راه رسیدن به مقصد یعنی خدا رو خوب میشناسه، هم خود خدا رو خوب میشناسه، هم کسیه که خودش سالک الالله و به مقصود رسیده است، هم مربیه و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. یه چنین کسی میشه شاهد. شاهد برای حقانیت حق، شاهد برای درستی دین حق، شاهد برای واقعیت داشتن دستورات الهی، نه فقط فرضیه بودن اونها، عینیت بخشیدن به آنچه که خدای متعال اراده میکنه. شاهدن و مبشرن و نذیرا، مبشر وجود اقدس پیغمبر اکرم. خب ما چیزی نمیتونیم از این مبشر خیلی بفهمیم، چون مصیبت زده فقدان پیغمبر اکرمیم. اما اونهایی که پیغمبر اکرم رو می دیدن وجود پیغمبر بشارت بود، بیان پیغمبر بشارت بود، راهی که پیغمبر اکرم نشون میداد بشارت بود، دستورات پیغمبر اکرم بشارت بود، سیره و سنت و روش پیغمبر اکرم بشارت بود. یعنی چی بشارت؟ یعنی امید میداد، دلگرم میکرد امتی رو. شوخی نبود. اون زمان که پیغمبر به پیغمبری مبعوث شد، پیغمبر اکرم کسی رو نداشت، هیچ کس رو نداشت جز امیر المؤمنین که یه نوجوانی بود. شما تو اولین دعوت رسمی پیغمبر اکرم چند نفر به او بیعت کردن؟ هیچ کسی بیعت نکرد در خانواده و قوم و عشیرش، فقط امیر المؤمنین بلند شد. زمانه رو شما نگاه بکنید، فقط پیغمبر اکرم و امیر المؤمنینه که یه نوجوانیه، اصلا بهش طعنه میزنن. حالا تو هم شدی یار دین، تو هم پیغمبر شناس شدی. فرمود و دنیا کاسفت النور ظاهرت الغرور. کاسفت النور، دنیا در شرایطی پیغمبر اکرم مبعوث شد که دنیا تاریک تاریک بود، روزنه ای از نور حق درش نبود. کاسفت النور ظاهرت الغرور، یعنی مکر، فریب، خودعه، نیرنگ سکه رایج اون زمانه بود. حالا ددمنشی و توحش و دخترها رو زنده به گور بکنن و اینکه قدرت‌ها زیر دستان رو ذلیل بکنن و اینکه در جهل قرار نگه دارن و اینکه استثمار بکنن انسان‌ها رو، هیچی. شما الان دارین تو چه عصری زندگی میکنی؟ دنیا ظلم، فساد، جنایت، بله ظلم و فساد و جنایتی هم که بی نظیره در طول تاریخ. بعد از پیغمبر اکرم شرایط به اندازه امروز نکبتبار و سیاه و فاسد و پلید نبوده. اینو مقام معظم رهبری فرموده، همون اون فسادی که در روایات گفته همه جا رو فرا میگیره، اون همین امروز قبل از فرج. خب ولی این دنیا سیاه تاریک محض نیست. یه جمهوری اسلامی، یه حکومت اسلامی موجب امن و امان و بشارت و مژده آزادگان و امتهای دیگه شده، دیگران رو به انقلاب واداشته، بیداری اسلامی ایجاد کرده، بحرین دیده را افتاده، قطیف دیده را افتاده، لیبی دیده را افتاده، شمال آفریقا شاخ آفریقا بهش میگن، اونجا را افتادن، مصر را افتاده، تونس را افتاده، فلسطین جون گرفته، لبنان را افتاده، تونسته تمام قدرت ها رو مجذوب خودش کنه، مغلوب خودش کنه. جریان حزب الله که یک جریان کوچیکیه تو جهان اسلام، اما تونسته به این قدرت برسه، بالاخره یه بارقه نوریه. وجود مقام معظم رهبری امروز چقدر بشارت برای دنیا. 165 رأس کشورهای مختلف دنیا، آسیای، اروپای، آفریقای، آمریکایی، هر کجا، وقتی در اجلاس سران عدد متعهدات در ایران اومدن به آقا چی گفتن؟ گفتن ما اون گوشه آفریقا اگر با امپریالیسم یا استکبار با امریکا داریم مبارزه میکنیم، تمام امیدمون شمایید. یعنی شما میتونید بفهمیم بشارت یعنی چی؟ مژده است. یعنی دنیا وقتی که ایشون از بیداری اسلامی حمایت میکنه، هزار برابر جان میگیره بیداری اسلامی در کشورهای مختلف. قاعده اعظم میشناسن همه، شیعه و سنی. آمار میداد بالای 170-180 میلیون اهل تسنن فقط الان جان بر کف رهبر انقلابن در دنیا. الان میگفتن جان عبدالحمید تهدیدی کرده بوده که مثلا اگر در دوره انتخابات آینده چه نشه ما مثلا تحریم میکنیم، ما مثلا 20 خورده تو ایران میلیون نفر هستیم. شما نیستی. اهل تسننی که تو ایران هستن هیچ وقت رهبر انقلاب رو رها نمیکنن بیان دنبال شما. اینو ثابت کردن سیستانی ها، بلوچستانی ها که همراه شما هم شهریاتونن. شما چقدر تونستید برای داعش نیرو بفرستید؟ مگه شما ادعا نکردید داعشی ها دارن حقشون رو میگیرن؟ چقدر تونستید نیرو بفرستید؟ چقدر تونستید اهل تسنن رو بسیج کنید بر علیه نظام؟ سفر آقا به کردستان، سفر آقا به سیستان و بلوچستان نشون داد که شما چقدر جایگاه دارید، این رهبر چقدر جایگاه داره. به همین خراسان، به گلستان، من گلستان رفتم، خیلی از شهرهای اهل سنت نشینشون ارادت همچنان باقی است. علارغم این که زمینه برای خیلی از انحرافات وجود داره واقعا، هر شیعیان اون هم وجود داره، تشیع لندنی الحمدلله داره قوی تو شهرستانا داره کار میکنه، هیچ کسی هم باش کاری نداره. همین الان تو مشهد یه دوری بزنی راحت میتونی هیئت‌هایی که تو این فضاها فکر میکنن رو پیدا کنی، هیئت‌های سکولار، هیئت‌های جدای از روز و سیاست. اما قدرت کجاست؟ آمریکایی‌ها و استرالیا چی اعلام میکنن؟ میگن قدرت دست این مرده، وجودش بشارت، وجودش قوت قلبه، وجودش موجب سکینته. حالا پیغمبر اکرم در عصری، ما عصری که الان هستیم نمیتونیم درک کنیم عصری که پیغمبر اکرم مبعوث شدن چه عصری بود، مثلا نمیتونیم درک کنیم. مثل ایمونه به ماهی بگی آقا تشنگی اینقدر سخته، میگه خود تشنگی یعنی چی؟ یعنی چی؟ مثلا تو بری به یک کور بگی که مثلا روز که میشه اینجوری میشه، همه جا روشن میشه، میگه روشنایی یعنی چی؟ یک کور مادرزاد میگه روشنایی خب یعنی چی؟ باید یه چیزی دیده باشه قبلا. میگه یعنی تو چیزهای دیگر رو تشخیص میدی، میگه چیزهای دیگه چجوری هن که آدم تشخیص میدن، متوجه نمیشه. الان ما در روشنایی داریم زندگی میکنیم، نمیتونیم درک کنیم قبل از بعثت پیغمبر چه خبری بود. امیر المؤمنین میتونه درک بکنه، در خطبه داره تشریح میکنه کاسفت و نور یعنی تاریکی محض، ظلمت، ظاهرت الغرور، اصلا روابط انسانی هم حاکم نیست، مکر و خدعه و فریب و نیرنگ و اون ظلم و جنایت و قهر و غضب و ددمنشی و توحش و جهالت و ایناش دیگه بهتر میدونید. خدای متعال میفرما پیغمبر اکرم مبشرن و نذیرا، یه چنین شخصی وقتی قیام کرد شد مبشر عالم و منذر عالم. مبشر برای همه بشارته، منذر و نذیرا. فرمود انما انت منذر و لکل قوم هاد، تو بیدار کننده ای، بیدار کننده ای پیغمبر من، همه جماعت ها رو میتونی هدایت بکنی، این قدرت رو من به تو دادم، برای هدایت همه نوع بشر آمدی و برای اداره همه عالم. بعد فرمود البته این رو هم بگم، انما تنذر و من تبع از ذکر، هر کسی با تشر تو، هر کسی با انذار تو به خود نمیاد، اینو ما قبول داریم. پیغمبر اکرم چقدر بین ماها قریبه؟ خیلی قریب تر از امام حسین، خیلی قریب تر از امام رضا. امروز و فردا که دیگه اوج مصائب 28 صفر رحلت پیغمبر اکرم شهادت حضرت رسول در همین مشهد اتفاق میفته، گفتن حدود 10 میلیون خواهند اومد یا هستن. برید غالبا میبینیم دستجات و نها بله برای امام حسن مجتبی عزاداری مفصلی میشه، کمتر نوحه‌ای برای رسول خداست، در صورتی که برای رسول خدا هم امیرالمؤمنین نوحه سرایی کرد، هم فاطمه اطهر. فاطمه اطهر از نوحه سرایی و زجه و شیون و ناله دست بر نداشت تا به شهادت رسید. رفقا اربعین بود تا چند روز پیش داشتیم راجع به اثر اشک حضرت زینب و امام سجاد و اهل بیت در ماجرای کربلا با هم صحبت میکردیم، چه نتیجه ای داد؟ نتیجهش این شد که اون راه عاشورا، اون هدف عاشورا، اون آرمان عاشورا دوباره احیا بشه، زمینه شد که 3 سال بعد، کمتر از 3 سال بعد در مدینه قیام صورت بگیره، تا 3 سال بعد توابین بیان اصلا به خونخواهی امام حسین، خیلی ها به خونخواهی امام حسین حرکت کنن، خیلی حرف بزرگیه. ببین چه قدرتیه، تونسته امام حسین رو بکشه، هیچ کس هم اعتراض نکنه، هیچ کی اعتراض نکرد، کاروان اسیر شد، کاروان آل الله اسیر شد، علی ابن حسین ابن علی علیه السلام اسیر شد، هیچ کی اعتراض نکرد، زندان شد در کوفه، کوفه بر شیعه، هیچ کی اعتراض نکرد، بعد رفتن شام، هیچ کی اعتراض نکرد، فقط خود زینب کبرا و امام سجاد خطبه میخواند و روشنگری میکرد و دستگاه حاکم رو محکوم میکرد و به چالش میکشید، هیچ جریانی تو کشور کار نمیکرد. زجه و ناله های زینب کبرا و اهل بیت علیهم السلام چه کار کرد؟ تونست دوباره حرکت حسینی تو جامعه ایجاد کنه، تو مدینه قیام بر علیه یزید، تو مدینه قیام بر علیه یزید. موقع زمان امام حسین چرا اینا قیام نکردن، امام حسین تنها گذاشتن؟ چون هنوز خون امام حسین علیه السلام رو زمین ریخته نشده بود. لیستن قضا عباده که من جهاله و حیرت زلاله، به خدا اگر بعد از انقلاب جنگ نمی شد، اگر خون شهدای ما رو زمین ریخته نمیشد، والله اگر ما صاحب انقلاب بودیم.
خون شهدای شما حقانیت این نظام رو تثبیت کرد، هیچ تکون نمیتونه بخوره. خون شهدای شما حقانیت ولایت رو تثبیت کرد. همین الان دارید تو سایت ها چی میخونید؟
این یکی خاطره مینویسه، اون یکی
دارید میبینید دیگه. شما جوونا راحت میذارن رو سایت هاشون. بله ما میرفتیم امامو به چالش میکشیدیم، انتقاد میکردیم، میرفتیم به امام حرفمونو میزدیم، امام با ما برخورد میکرد. خیلی راحت دارن به چالش کشیده شدن امام رو برای مردم یه امر عادی جلوه میدن، یا یه جوری بعضی از اخبار رو دارن بهش دامن میزنن. شبکه های خارجی، بی بی سی فارسی، شبکه های دیگه با هم نواهاشون در داخل که بگن امام مثلا اون موقع با قضاده رابطهش خوب بوده، با بنی صد مثلا رابطهش خوب بوده، چی بوده. جرئت نمیکردن قبل از اینا، الان جرئت پیدا کردن یه کمی که امام زیر سوال بره. چون اگر اصل امام زیر سوال رفت، مورد تردید واقع شد، بعد اون موقع پس فردا از آرمان امام کی میخواد دفاع بکنه؟ میگن آقا خود امام. الان شبکه های خارجی میان فیلم میسازن که مثلا میگن امام انگلیسی بوده، فیلم میسازن براش، مستندات میذارن. این حرفو میزدن قبلا، از اول انقلاب تا حالا یه موجی خفیف تو کشور بود سر این حرف. ولی این فیلمو که ساختن، خیلی از عوام اگه بشینن اونا که پاماهورن بشینن پایین شبکه ها، نسبت به امام انقلاب تردید درشون ایجاد میشه. چون با فیلم خیلی کارا رو میشه کرد. تو یه دونه عکس میتونی بذاری بگی آ این آقا رو ببین الان کنار این نشسته، بعد روش حرف بزن. دیگری میگه خب بابا این حرف لابد به این میخوره دیگه، اون صحنه است، یه تصویر دیگه. دیگه نمیاد بگه امام اینجا چی گفته به قطب‌زاده، اینجا چه برخوردی با بنی صد کرده. اینا دیگه مطرح نمیشه، تردید تو جامعه ایجاد میشه. کار درستی رو انجام میدن برای نابودی جمهوری اسلامی، راه درستی رو انتخاب کردن. باید تردید نسبت به اصل حاکمیت نظام و ایدئولوژی نظام، یعنی اون کسی که آمده و این تمدن عظیم رو تأسیسش کرده، ایجادش کرده، این مدل جدید رو آورده، این فرضیه جدید رو تو دو عالم آورده، باید نسبت به اصل خودش تردید ایجاد بشه. همونطور که نسبت به اصل پیغمبر، آخر زمان پیغمبر، به اصل پیغمبر تردید ایجاد میشد. تو همین دو سه روز پیش بود دیگه، امروز بود، دیروز بود، کی بود، اومد کنار تخت رسول خدا، تو جایگاه رسول خدا برگشت، چی گفت؟ پیغمبر فرمود برید قلم و کاغذ بردارید بیارید. چی گفت؟ که الرجل لا یهجر، این مرد داره هذیان میگه، هذیان میگه. این مرد این حرف حرفه علکی نیست، یه حرف ساده ای نیست. شما تا الان میگفتی ما ینتقا عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، این آقا حرف نمیزنه، آیه قرآنه، حرف نمیزنه جز این که آنچه که خدا میخواد میگه. بعد وقتی که آقا تب بکنه مریض بشه، تو کنار بسترش بگی الرجل لا یهجر، داره هذیان میگه، تمام شد دیگه. تردید نسبت به پیغمبر اکرم، به پیغمبر اکرم هم احترام میذارن، اشکم براش میریزن و یه تردید ایجاد میکنن. اینو ایجاد میکنن، این تردیده مقدمه چی میشه؟ چند روز بعد، همین چند یه هفته دیگه نه، چند روز بعد برمیگردن پیغمبر گفته ما ارث نمیرسونیم، فاطمه چی میگی؟ چیه؟ تردید رو کجا ایجاد کرد؟ بعدش نسبت ناروا و تهمت به پیغمبر اکرم. فدک چیه؟ ما به ارث نمیرسونیم. هرچی داد زد زهرای مرضیه. آخه بابا آیه قرآن رو دارید شما منکر میشید.
مردم وایسادن نگاه کردن، گفتن چی میگه؟ نکنه پیغمبر گفته ما ارث ما باقی نمیذاریم از خودمون؟ اونا هم با یه حرف و با یه جست حزب اللهی گری و صحابه پیغمبری و خیلی وجیه المنه و یه جوری مطرح کردن بعد رسول خدا. مردم تردید کردن، یه شورا تشکیل دادن. هرچی امیرالمومنین گفت من تو این شورا نمیرم، نه نمیتونی بیا نیای. امیرالمومنین دید نه نمیشه، نمیشه نره تو شورا. مردم شورا رو پذیرفتن، مجبور شد بره.
نتیجه چی شد؟ شورا تشکیل شد، روز دوشنبه سقیفه تشکیل شد، شورا تشکیل شد. نتیجهش چی شد؟
به قول زینب کبرا، بابی من از خواسکر هویا ملعفنین نهبا، از تردید نسبت به پیغمبر شروع شد به سربریدن پیغمبر زمان، یعنی حسین ابن علی، تمام شد. کاری نداره جامعه را کشوندن به چنین قهقرایی. آقا سرازیری که کاری نداره، سر بالایی رو تو باید ماشین رو هل بدی به زحمتی بره، سرازیری خلاصش کن خودش میره.
پیغمبر اکرم جامعهش چه جامعه ای بود؟ کاسفت و نور، ظاهرت و غرور، تاریکی محض، مکر و فریب و خدعه و نیرنگ. آخ این جامعه رو رسوند به کجا؟
این جامعه رو رسوند به جایی که خدا می فرماد انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرا. تو هم شاهد و گواهی برای این امت، هم بشیری، مبشری، روحیه میدی،
مژده‌ای، انرژی میدی، قدرت میدی به جامعه، جامعه را حرکت میدی، هم نذیر را هم انذار میدی. انذار فرمود انما تنذر من تبع از ذکر، همین خدایی که میفرماد تو جامعه رو بیدار میکنی، میفرماد پیغمبر البته بهت بگم و انما این است و جز این نیست، تنذر من تبع از ذکر، تو فقط کسانی رو میتونی تو جامعه بیدار کنی با نور وجود خودت که قلبشون نورانیه به نور ایمان من تبع از ذکر، یعنی تابع امر خدا، تابع امر ولایتن.
تو اینها رو میتونی تکون بدی. الان یه نفر بیاد حدیث پیغمبر رو برای من بخونه، شاید خیلی در من تحول ایجاد نشه، اما یه زمانی بچه ها زمان جنگ، اون جوونا و نوجوونا، آدم وقتی یه روایت رو میخوندی، آها این تمام عمر دیگه با این روایت درگیر بود، تا 100% عملیاتیش نکنه ولی میکرد. میشنید یه چیز مستحب گفته پیغمبر، یه چیزی رو واجب گفته پیغمبر، یه چیز رو حرام گفته پیغمبر، تمام تلاشش رو میکرد حتما اون رو تو زندگیش پیاده بکنه، نمیکرد، دست بردار نبود. تنز رو من تبع از ذکر، هر کسی با پیغمبر هدایت نمیشه. خب من تبع از ذکرها کجان؟ نمیگی من تبع از ذکر از کجا بیاد؟ ببین پیغمبر جامعه رو چه کار کرده؟ جامعه رو رسونده به جایی که کلی من تبع از ذکر داره.
آه کجا میگی کلی داره؟ از اینجا میگم که پیغمبر 80 جنگ کرد. خب آقا پیغمبر جنگید. عزیز من پیغمبر تنهایی که مأمور به جنگ نمیشد، بعد اصحاب و انصاری داشته باشه، در بعد در احد، در خندق، در عذاب، ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه. پیغمبر اکرم جامعه رو رسونده از اون جامعه حور سیاه جاهل مکر خدعه فریب، و از اون جامعه پس رسونده به جامعه ای که ازش اولیاء الله میان بیرون. 80 جنگ پیغمبر اکرم رو همراهی میکنن، صدها هزار شهید میده رسول خدا. آیات قرآن رو داداش ببین، این آیات قرآن مال کیه؟ مال کجاست؟ میفرماد یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان الله یحول بین المرء وقلبه وانه الیه تحشرون واتقوا فتنه لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه واعلموا ان الله شدید العقاب. میفرماد اطاعت کنی از پیغمبر اکرم قلبت احیا میشه. خب این حرفو کجا میشه زد؟ تو جامعه ای باید این حرفو زد که بفهمه قلب زنده یعنی چی. من 2-3 سال با یه جماعتی کار میکردم، هر چی حرف میزدیم همینجوری نگاه میکردم به در دیوار، تکونی هم نمیخوردن. غیر ایرانی هم بودن، 40-50 کشور، جوانای 40-50 کشور، هر چی میگفتیم میگونه. آخر به فرمانده گردانمون گفتم آیه سید سجاد هاشمیان، گفتم فلانی فایده نداره، 1.5 سال دارم من راجب نماز، جماعت، توسل، زیارت عاشورا امام حسین با اینا حرف میزنم، اینا هم مثلا شیعه شدن، مسلمان هم هستن شیعه شدن، یه سریش مسلمان نبودن مسلمان شدن، یه سریشون هم شیعه نبودن شیعه شدن، مستبصرن به قول معروف، ولی آدم هرچی حرف میزنه انگار داره میخوره به سنگ. با حرف نمیشه با اینا تعامل کرد. گفت چه کار میخوای بکنی؟ گفتم باید قلب اینا رو تکون داد، قلب اینا باید تکون بخوره. کاری که امام حسین به نظرش رسید، امام حسین هرچی با اینا حرف زد همینجوری نگاه میکرد، حسین ابن علی رو، امام حسن مجتبی هرچی با اینا حرف زد همینجوری نگاه میکرد، امام حسین رفت سراغ قلب های اینها، گفت من مشکلم با اینها مفاهمه نیست، اینا حرف منو ظاهرا میفهمن اما هیچ اتفاقی تو دلشون نمیفته. یه سری انسان های سرد، یخ، مرده، قلب سنگ.
امام حسین دید برای هدایت جامعه باید چه کار کنه. گفت من برم قلب های اینها رو تکون بدم. چجوری میخوای دل های اینها رو تکون بدی؟ راه شما امام حسین خوب بلده. اومد در خیمه فرمود علی اصغرمو بدید باش فدا بکنه. هیچ کس نمیدونه آخه شما تو معرکه عاشورا، آخه اینا آب و بستن میخواستن آب بدن که از صبح میدادن، که علی اصغر رو گرفت رو دستش، اومد مقابل لشکر، عمامه پیغمبر گذاشت سرش، زره رو در آورد، شمشیر گذاشت کنار، خود و برداشت، سپر رو برداشت، لباس و ردا، اومد قنداقه رو گرفت رو دست مقابل اینا، الم ترحمونی فرحمو حاضر رضی اما ترون فیت رضاعتش. آقا اینجوری دلشون بسوزه؟
نه نه، اینا دلشون نمیسوزه، اینا اگر دلشون میسوخت اصلا آبو نمیبستن.
پس برای چی قنداق گرفت دستش؟ اتفاق بعدی که قرار بیفته و وقتی حرمله زد به گلوی علی اصغر، سر از بدن جدا شد، خون علی وقتی رو زمین ریخ، اینجا لشکر تکون خورد. بیچاره عمر سعد نفهمید داره چه کار میکنه، داره حسینو کمکش میکنه، بدبخت بیچاره نفهمید، خودش رو تو قعر دوزخ میبره و حسین ابن علی رو تا قیام قیامت با یه قنداقه علی اصغرش زنده نگه میداره. شما چرا برای علی اصغر گریه میکنی؟ چرا؟ چون خون علی اصغر تا قیامت لیستن قضا عبادک من الجهاله و حیرت زلاله. آقا خون بچه های دیگه چی؟ بچه های دیگه مثلا تو سوریه الان گشته میشه، تو عراق کجا کجا، بله اونها هم خون مظلومه، ولی هر مظلومی که علی اصغر نمیشه. علی اصغر اگر تو عالم میموند میدونی چی میشد؟ حالا چرا علی اصغر رو میگی که ما نفهمیم، خیلی متوجه نشیم؟ همسن و سال ما رو بگو. علی اکبر وقتی علی اکبرش رو زمین داره دست و پا میزنه میگه ابتا علیک من السلام، بابا میرسه بالای سرش میبینه قطعوه به سیوف اربن اربا، این خون که از روزنه های زره علی اکبر مثل چشمه رو زمین میریزه تکون میده قلب های عالم رو. تعجب میکنی 20 میلیون پاشه را بیفته بره کربلا؟ 200 میلیون هم بره چه کاری نکرده؟ دیگه عالم مثل علی اکبر نخواهد آمد، دیگه نخواهد آمد. چرا؟ چون فرمود اشبه و ناس خلقن خلقن و منطقن به رسول خدا. همین نه، وقتی رفت میدان نگاه میکرد و عشق میریخ، میفرمود ان الله اصطفى آدم و نوحا، میگفت من علی اکبر نمیبینم، انبیا رو دارم میبینم که پا به میدان گذاردن، انبیا رو، آل ابراهیم، ذریه ابراهیم، یکی از یکی برتر. هیچ کس نمیدونه اگه علی اکبر میموند چه میشد، عالم چه میشد. بعد علیشو برد برای قربانی کردن. حسین ارزش داره؟ راه دیگه ای ندارم. حرف علی تو قلب ها اثر نمیکنه، اما خونش اثر میکنه. بگرد تمام هستی رو تا قیام قیامت، والله اگر یک برادر مثل عباس پیدا کنی، نافد البصیره صلب الایمان، در برادری کردن بی نظیر بی بدیل، در وفاداری بی نظیر بی بدیل، چنان با عمود آهن به زمین اصابت کنه خونش کربلا رو برداره، این قلبها رو بیدار میکنه. گریه تو اثر خون عباسه، اثر خون عباسه. 1400 سال موج خون حسین داره میره دلها رو آباد میکنه، صدها رو میشکنه، دیوارهای نکبت و کدورت رو ویران و خراب میکنه. نفسهای ما چقدر تو روزه حسین له و لورده شده، چقدر دلمون آباد شده. حسین همه ما رو خدایی کرده. حسین نبود والله اگر الان دور همدیگه اینجا نشسته بودیم کنار بدن مسموم علی ابن موسی رضا چند قدمی این پیکر مطهر. حسینه، ما وارثان نهضت حسینیم، و الا اگر نبود حسین و خون حسین و قیام ابا عبدالله الحسین، به خدا قسم هیچ قلبی آباد نبود. امام حسن رو ندیدی؟ خنجر به پاش زدن زهراگین، خیمش رو قارت کردن، بهش گفتن یا مذل المؤمنین. کیا؟ شیعانش، محبینش، دوستانش، سربازانش، بسیجیانش. امام حسن مجتبی
دید نمیشه با اینها اسلام رو کمک کرد. گفت حسین جان کار تو لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله. خودش رو حسن ابن علی قربانی کرد تا حسین رو حفظ کنه. گفت حسین جان اب نداره. گریه میکرد امام حسین، گریه میکرد کنار بدن داداش که غارت زده به کسی نمیگن. مال از دست داده باشه غارت زده، من حسینم که مثل تو امام و برادری رو از دست بدم، یعنی بیچیز شدم، همه هستیم به باد رفت حسنم. بعد امام حسن مجتبی اشکاشو پاک کرد که حسین جان تو گریه نکن، لا یوم کیامه. فقط حسین جان من بدنم تیربارون شد، یه وقت کسی دست به شمشیر نبره. چرا؟ چون باید تو بمانی. شمشیر بردن و جنگیدن همانا، عایشه کشته شدن توسط نیروهای معاویه همان، و بعد به خونخواهی ام المؤمنین تو حسین ابن علی کشته شدن همان. بعد دیگه کی میخواد تا قیامت دلها رو بیدار کنه؟ یا امام حسن ما کربلای امام حسین و مدیون شماییم، مدیون شماییم، مدیون شماییم. شما نبودی امام حسینی، کربلایی، قصه ای نبود ما بیدار بشیم. و البته هر دو امام حسن قربونت برم، هم شما هم امام حسین تا بهشون بگی ما مدیون شماییم میگه نه نه، ما هر چی داریم مدیون مادرمون فاطمه مدیون مادرمون فاطمه ایم. چرا؟ چرا؟ بذارید یه روایت رو براتون بگم، خیلی روایت عجیبیه، منم تا حالا نشنیده بودم. محمد حنفیه می جنگید، پسر امیرالمؤمنین بود، می جنگید. یه جا امیرالمؤمنین بهش یه مأموریت داد، یه مأموریت خیلی سخت، رفت نتونست انجام بده، ترس دلش رو برداشت برگشت. امیرالمومنین علیه السلام شمشیر رو گرفت داد به حسن ابن علی، گفت تو برو بابا. امام حسن رفت پیروز از میدان و عرصه برگشت. سوال کردن که چی شد؟ محمد حنفیه رفت برگشت، اما حسن ابن علی رفت پیروز شد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود آخه حسن ابن علی فرزند پیغمبر، محمد فرزند منه.
حسن از ناحیه فاطمه اطهر پاره تن پیغمبر، نصره به رعب خاتم الانبیاست،
اما محمد حنفیه فقط نسبتش با منه، نمیتونی محمد رو، با اینکه هر دوشون بچه منن، اما او که مادرش فاطمه نیست. لذا ابوالفضل یگانه بود، بی نظیر بود، چون با اینکه مادرش فاطمه نبود ولی قوت قلب حسین شد.
چی میخوایی بگی؟ ما همه مدیون فاطمه اطهریم. چرا؟ فاطمه اطهر میتونست همه چی رو به هم بزنه، قدرت داشت، میتونست صبر نکنه، میتونست یه کاری کنه اصلا عرصه به کربلا نرسه. نمیتونست؟
میتونست اینایی که آمدن پشت در یه نفرین کنه، حالم رو عذاب برداره، همه قائل ختم شه. نمیتونست؟ نگاه میکرد زهرای اطهر، هیچ کس نبود که، هیچ کس نبود مقابل نگاهش دوام بیاره.
ولی پدر رسول خدا فرموده بود فاطمه جان شب عروسیش، فرمود فاطمه جان میزنن تو رو، چه کار میکنی؟ علی چه کار میکنی؟
هر دو گریه کردن، هم امیرالمؤمنین هم صدیقه اطهر گریه کردن. زده کسی میتونه زهرای مرضیه رو بزنه؟ پهلوشو بشکنه؟ بچهشو سقط کنه؟ تو صورتش بزنه؟ علی گریه میکرد، فاطمه اطهر گریه میکرد، عصمت الله دریده شه پردش، مگه ممکنه؟
پیغمبر فرمود جبرئیل خبر آورده این کار رو میکنن، شما چه میکنید؟ هر دو گفتن آقا هر چی شما بگید. پیغمبر فرمود خدا میگه باید صبر کنید. پس این صبر حضرت زهرا تو این هفته، همین هفته،
یه هفته نمیشه میان در خونه آتیش جمع میکنن.
صبر فاطمه اطهر همه ماجراست.
بین در و دیوار لطمه خورد اما فقط حرف میزد. مردم انسیتم قول رسول الله یوم قدیر خم، یادتون رفته پیغمبر قدیر خم چی فرمود؟ حرف میزنی فاطمه جان، اینا حسین میخوان تا دلشون تکون بخوره. خودش فرمود قلبهای شما قسی شده.
خب بعد جامعه رو نگه داره تا وقت حسین چجوری؟
هیچی، باید صبر کنه، تو کوچه هم بره، مغیره هم بیاد. فاطمه صبر میکنه، له میشه زیر دست و پای مردم. لذا اگه به فاطمه اطهر بگی ما مدیون شما ایم این بیداریمون رو، چون ما بیدار شده های کربلای حسینتیم، او هم از حسن ابن علی، او هم از صبر شما و صبر امیرالمؤمنین. زودی فاطمه اطهر میگه نه، به من بود که کن فیکن میکردم، پیغمبر فرمود فاطمه جان صبر کن،
علی فرمود فاطمه جان صبر کن.
مدیون علی هستیم، علی علیه السلام هم میگه مدیون رسول خداییم. چی میخواستی بگی؟ میخواستم بگم پیغمبر اکرم یه جامعه ای درست کرد که این جامعه رسید به اوج قله، از پستی و دناعت و رزالت و کاسفت و نور و ظاهرت الغرور، رسوند به جایی که خدا وقتی میخواد با این امت حرف بزنه میگه پیغمبرم به مردم بگو ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله، اگر شما خدا رو دوست دارید بیایید ولایت مدار باشید. یعنی ببین جامعه رو پیغمبر رسونده به جایی که عاشق خدا میشه. همین الان تو جمع ما یکی بیاد بگرده، یه سنسور دستش باشه دلهای ما رو اندازه‌گیری کنه، به هر کدوممون برسه 2 دقیقه صبر کنه، قلبمون رو اندازه‌گیری کنه ببینه توش چقدر عشق به خداست. خدا میخواد با امت پیغمبر حرف بزنه، میفرماد اگر بیای پیغمبرت رو اطاعت بکنی قلبت احیا میشه.
یعنی چی؟ یعنی اینا براشون احیاء قلب خیلی مهمه.
الان خیلی از هیئتیای ما با امام حسین و دستگاه روزه و عشق و عنابه یه زندگی میکنن، یه صفحایی میکنن و حاجاتشون رو میگیرن و عزاداریشون هم میکنن و ثوابی میبرن و یا علی. اهتمام کسی داشته باشه تو جامعه برای اینکه عرصه همه عرصه های اجتماعی رو یه جوری آماده کنه برای حکومت امام زمان، چون حکومت امام زمان قلب ها درش احیا میشه، عقل ها درش رشد میکنه، همه عبد میشن، بنده میشن تحت مدیریت امام زمان. کی داره الان تو جامعه این کارو میکنه که مردم رو تشنه مدیریت امام زمان بکنه، نه تشنه ظلم ستیزی امام زمان فقط، اونم تازه کسایی که در ظلم هستن بیشتر میگن یا صاحب الزمان. ماها گوشه آخر جلسات برای قشنگی جلسمون 4 تای ابن الحسنی میگیم، یه دعای ندبه ایم هفتگی بخونیم یا نخونیم. شما من بگی تو دبیرستان، دبستان، تو دانشگاه، تو حوزه علمیه کسی داره الان رو برنامه عملیاتی و فکری و قلبی انگیزشی برای آماده کردن جامعه جهانی نسبت به حاکمیت امام زمان که نتیجه حاکمیت امام زمان بشه احیاء قلوب، جایی الان واحدی داره کسی پاس میکنه؟ بگید من برم تو اون کلاس بشین. خیلی از این کلاس های مهدویت هم من مگه خودم تدریس نکردم؟ تو دانشگاه پزشکی تهران 1 سال میرفتم هفتگی، میگفتن آقا این کلاس شماست، تدریس مهدویت. چی میگفتی؟ اسمش مهدویته. خیلی صحبت کنیم راجع به موارد، مثلا انتظار چیه، حضرت چرا عمرشون اینجوریه، جواب شبهه ها نسبت به مهدویت، از این چیزها.
علوم پیرامونی امام زمان رو بیشتر بررسی میکنیم، ولی نمیریم برسیم به داد جامعه. میگه من دارم این کار رو انجام میدم، 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر، 10000 نفر توی این محله، توی این منطقه، توی این شهر تشنه مدیریت امام زمان بشن. اصلا کسی نمیدونه امام زمان بیاد چجوری مدیریت میکنه، اصلا امام زمان بیاد مگه چه کار قراره بکنه، اصلا مگه ما باید ما کاری بکنیم که امام زمان بیاد؟
ولی پیغمبر اکرم جامعه اون روز رو در عرض چند سال، فقط در عرض 20 سال
40 سالگی تا 63 سالگی
جامعه اون روز رو به جایی رسوند که مطالبه جوانان جامعه اون روز عشق خدا بود، خواسته و میل ملت اون روز احیاء قلوب بود، ناراحت بود از قساوت قلب.
آیه میاره خدا میفرماد شما،
ببین این آیه قرآنه، قرآن مال زمان پیغمبره. زمان پیغمبر یعنی چی؟ چند سال گذشته از اون جامعه سیاه.
و من یطع الله و رسول، اگر کسی اهل اطاعت خدا و رسول شد، فاولائکه این آدم، مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. الان به خیلی از ماها اگه بگن اگر این کارو بکنی با صلحا و صدیقین و شاهدین و انبیا هم نشینی، میگیم عجب کار خوبیه. بعد 2 دقیقه دیگه یادمون میره، چون مطالبمون این نیست. ما نهایتش میگیم بابا ولم کن تو رو خدا، همین که جهنم نریم بسمونه، حالا هم نشینیه با انبیا با صدیقین، اصلا میل درونی من نیست. فیلمم بازی نمی کنیم دیگه، نیست خب دیگه، نیست دیگه، نیست دیگه، ما نمی بینیم دیگه.
تمام قاهشه یه جوونو میری بررسی میکنی میبینی
میگه من یه ازدواج خوب داشته باشم، یه خانوم خوب داشته باشم، یه زندگی خوب داشته باشم، یه درآمد خوب داشته باشم، یه پست اجتماعی خوب داشته باشم، نماز روزه من بخونم، همین دیگه، همین، مکه من برم، کربلا من برم، همین دیگه، بیشتر از این میخوام مگه به قرار چی باشه؟ و همون دیگه. ببین تو کجایی، دلت ببین میلش، ته میلت کجاست؟
اما پیغمبر جامعه‌ای درست کرده ته میل جوانان جامعهش اینه.
می‌فرماد اگر بیای تحت ولایت پیغمبر قرار بگیری، بهترین رفیقا رو پیدا می‌کنی. با انبیا رفیق میشی، با صدیقین رفیق میشی.
فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر.
من الان بخوام این آیه رو ترجمه کنم، یک منبر یک ساعته فقط راجع به این آیه باید حرف بزنم تا بتونیم متوجه بشیم فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر یعنی چی. اما خدای متعال بدون تفسیر و شرح این آیه رو نازل میکنه، پیغمبر برای ملتش و جووناش که باهاش میرن جنگ میخونه و اونا میفهمن، چون طالبشن، چون اونا همه عشق و آرزویش اونها تو زندگی اینه که به خود خدا برسن،
به خود خدا برسن، نه حتی به بهشتش.
لکن الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا باموالهم و انفسهم و اولئک لهم الخیرات و اولئک هم المفلحون. اینا کیان؟
قرآن داره میگه همه خیرها مال این جوانایی که با پیغمبر اکرمن. قرآن داره میگه رستگاران حقیقی کسانی هم که دور پیغمبر اکرمن. آقا قرآن تفسیر نیست.
کی اینا رو رسونده به اینجا؟ مگه این جامعه پر مکر و دروغ و فریب نبوده؟ مگه جهالت کور نبوده؟ دخترها خواهرشون رو مگه زنده به گور نمی‌کردن خودشون با دست خودشون؟ کی این جامعه رو رسونده به اینجا؟
پیغمبر.
ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه.
این آیه مال کیه؟ مال زمان پیغمبر اکرمه.
میگه خدا مشتری مال و جان اینهاست.
انقدر اینها دوره پیغمبر اکرم رشد کردن که خدا شده مشتری جان و مال اینها.
داداش این که تعارف نیست، مگه دروازه های شهادت باز نبود؟ چرا الان تبدیل شده به معبر؟ جامعه هرچی از تربیت نبوی فاصله بگیره، هرچی از سیره و سنت پیغمبر اکرم فاصله بگیره، چه اتفاقی میفته؟ باب جهاد و شهادت توش محدودتر و محدودتر و محدودتر میشه. ببین این آیات جهاد و شهادت همه مار زمان پیغمبر اکرمه. پیغمبر جامعه رو ببین به کجا رسونده؟ حالا پیغمبر اکرم از این دنیا بره، چه اتفاقیه؟ چه خسارتیه.
11 میلیون جماعت 3 شبانه روز اومدن پای تابوت حضرت امام تو مصلای تهران. 11 میلیون تو تشییع جنازه امام شرکت کردن. 2 بار این بدن از تابوت اومد بیرون. تازه اینا حلقه حلقه بسته بودن، با کانتینر بسته بودن، مردم عادی نمیتونستن بدن امامو بگیرن. همون تازه نزدیکی‌ها و فوق نزدیکی‌ها بودن، 2 بار کفن امام پاره شد.
وقتی امام گفت من جام زهر نوشیدم تو بحث قطعنامه، چند نفر تو منطقه مردن. امام ما طلب مرگ کرده. نامه رو ببینید.
من از خدا طلب مرگ میکنم. تو اون بحث منتظری و نامه 6-1. من از خدا طلب مرگ میکنم به خاطر دوستان اینچنینی که دارم.
نبودید، یادتون نیست جوونا که اون زمان خیلی در این جریانات نبودن، اونایی هم که بزرگتر بودن، اونایی که میدونن، خبر دارن، میدونن چه خبر بود. داشتیم میترکیدیم، نابود میشدیم. من رفته بودم هیئت، از قم راه افتادم، رفتم چهارراه سیروس بازار تهران. میرسیدم، من معمولا اینجوری بود، از مدرسه میرفتم مصاحبه و مطالعه و درس تموم میشد، میرفتم تهران، میرسیدم دیگه ته منبر میرسیدم، عزاداری، سینه زنی، سوار ماشین میشدم برمیگشتم قم. 3 دهه تو محرم، 3 دهه تو فاطمیه، 3 دهه تو سفر. یه دونه از کلاس هام خدا شاهد نه غیبت میشد نه ضعیف میشدیم تو درس، چون تمام شب تا صبح رو مجبور بودیم در عوض این 2 ساعت 3 ساعت که رفتیم تهران و برگشتیم مطالعه کنیم، پیش مطالعه کنیم، مباحثه قوی بکنیم که بتونیم جبران بکنیم، و الا اخراج میشدیم. 18 پایین تر میگرفتیم اخراجمون میکردن از مدرسه. من رسیدم در دم مسجد، مسجد ولیعصر، چهارراه سیروس. اون موقع بچه ها دست به دست یک کاغذی رو من دادن. خدا شاهده نتونستم از مسجد، از در مسجد برم تو. یه نامه چند خطی، من چه جوونیم، جوون 14-15 ساله،
که خدا، آقا امام فرموده خدا، که این نامه کی اومد بیرون؟
وقتی لانه جاسوسی دوم تسخیر شد، وقتی بیت جاسوسی تعطیل شد توی قم، اون موقع تازه نامه 6-1 امام رسمی علنی اومد بیرون. من بعد از این که این نامه رو دیدم، حتی دیگه نتونستم بمونم درس بخونم، بمونم هیئت برم، رفتم ازام گرفتم رفتم جنگ. نمیشه مون تو این جامعه زندگی کرد، جامعه ای که امامش بگه خدا مرگم بده.
بعد رسول خدا برگرده بگه شیبت نیست صورت و هود، سوره هود منو پیرم کرد. امام چند تا از دوستانش خیانت کردن، اینجوری پیر شد، شکسته شد، از خدا طلب مرگ کرد. اما پیغمبر اکرم اونهایی که رسونده بود به این قله، که بعضی از آیه رو گفتم برات، اینها دونه دونه برگشتن منحرف شدن.
غیر از اونهایی که رفتن شهید شدن، اونهایی که موندن دونه دونه راهشون رو برگردوندن. تربیت یافته های پیغمبر دونه دونه برگشتن از مسیرشون. وقتی اینها بصیرت داشتن برگشتن، وقتی برگشتن پیغمبر اکرم رو هی پیر کردن، ناتوان کردن، هی پیغمبر رو زجر دادن. فرمود ما اوزی النبی مثل ما اوزی تو فالله، هیچ پیغمبری مثل من رسول خدا اذیت نشد. اینو کی میفهمه؟ اینو فاطمه میفهمه، اینو فقط علی میفهمه. خورد شدن پیغمبر رو فقط علی میفهمه و زهرایی مرضیه میفهمه.
بعد حالا رسول خدا از دنیا رفته، پیکرش رو زمینه، نمیان پیکر رو بردارن ببرن تشییع کنن، دفن کنن. 3 شبانه روز پیکر پیغمبر اکرم روی زمین بود. فاطمه هی زجه میزد از بیکسی پیغمبر،
چون به خدا قول داد، به رسول خدا قول داد بیتابی نکنه سر جان دادن رسول خدا. حضرت رسول مسموم شده بود دیگه، به شهادت میرسید. وقتی حضرت به شهادت میرسید، هی آمد عزرائیل شروع کنه، دید نه، فاطمه یه عده هر زجه میزنی گریه میکنه، نمیشه.